الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما پیشاپیش ولادت با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت رئیس مذهب شیعه آقای امام صادق سلام الله علیه را به همه عزیزان و بزرگواران و در رأس همه مولای من بقیت الله العظم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خدا را قسم می‌دهیم با روی حضرت زهرا سلام الله علیها دیدی ما را فرج مغفر و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. من یک نکته رو قبلا خدمت عزیزان اشاره کنم. اخیراً کتابی نوشته شده در حوزه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان کتاب درسی سطح عالی، یعنی سطح دو، در سه جلد. این رو دوستان در اختیار ما قرار دادن که ما یک مطالعه کردیم، دیدیم این کتاب به قدری اشکالات زیادی دارد، من جمله از مطالب انحرافی که دارد در رابطه با بحث ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که آمده کل اون مسائلی را که اتفاق افتاده و معجزاتی که در شب ولادت انجام شده، تمام اینها را این آقا زیر سوال برده که واقعا خیلی مایه تأسفه. البته من با معاونت محترم آموزش تلفنی صحبت داشتم، ایشون فرمود ما متوجه شدیم که این کتاب ها اشکالات زیادی داره و از حوزه تدریس ما خارج کردیم و همچنین با حوزه علمی خواهرانم تماس داشتیم، اینها هم دیدن متوجهند ولی نه در اون حد. با رئیس محترم پژوهشگاه یک شب حدود یک ساعت نیمی شاید بیشتر تلفنی صحبت داشتیم و چند موردی از اشکالات رو من برای ایشون مطرح کردم مستدل. ایشون اصلا شگفت زده شد و گفت که اصلا ما خودمون همچه عقیده‌ای نداریم و این اشتباهی صورت گرفته، در دوران مسئولیت من نبوده. و من از ایشون خواستم که یک جلسه بگذارن نویسندگان این کتاب که 4 نفرم هستن، نوشتن یک جلسه گفتگوی علمی یا کرسی آزاداندیشی یا مناظره، شنا روی چه انگیزه این کتاب را نوشتن برای طلبه که تازه وارد سطح دو می شود اینطور مطالب از کتاب‌های اهل سنت، اون هم مطالب نادرستش، ندرستش. حالا بعضی از مطالب هست که من خجالت میکشم مطرح بکنم نسبت به قضیه ازدواج حضرت زهرا با حضرت امیر، که وقتی من خواندم خدا میدانه عرق شرم است پیشانیم جاری شد که اینها چطور این مطالب رو آوردن. حالا انشاءالله در این زمینه من اطلاعات بیشتری خدمت عزیزان خواهم داد. سوالاتی که برای شما عرض کنم کرده اند، دوستانی که عزیزان سوال کرده آیا قضیه وحدت در کلام محدثین ما همچون شیخ طوسی، شیخ مفید مطرح هست. نمیدونم مراد عزیزمون قضیه وحدت چیه، وحدت میان شیعه و سنی است. این مسئله مسئله قرآنیه، ما نیازی نداریم در کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید آمده باشد. و اعتصموا بحبلالله جمیعا ولا تفرقوا. و ده ها روایاتی داریم ما از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت امیر سلام الله علیه، از ائمه علیهم السلام در رابطه با بحث وحدت. شما این روایات متعددی که ما داریم در تحصیب کافی من لا یحضر که با اهل سنت در نماز جماعتشون حاضر شوید و هر کس با اینها در نماز جماعت حاضر شود، در صف اول باشد، مثل این که در صف اول پشت سر پیغمبر نماز خونده. و این وحدت به نفع ما شیعه ها قبل از اینکه به نفع اونها باشد، چون حضور شیعیان در مساجد اهل سنت در نماز جماعت اونها باعث می شود اولا فرهنگ شیعه اونجا منتشر بشه، شبهاتی دارن نسبت به شیعه پاسخ داده میشه و الفتی میان شیعه و سنی ایجاد میشه و این عداوت و بغض کینه‌ای که معمولا از ناحیه دشمنان اسلام و سیاست مداران انجام میشه و حاکمان دروغین اسلامی، چه بنی امیه، چه بنی العباس، چه بعد از او حکومت‌های وابسته به استکبار جهانی که تمام تلاششون بر این هست که بیان چیکار کنن، میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنن. اینها کاملا واضح و روشن هست. مرحوم شیخ طوسی تعبیری دارد که ما نزدیک 12,000 صحابی داریم که اینها انحراف نداشتن و ما از اینها انتظار شفاعت داریم. حالا فرصت نیست اینها رو برای شما عرض کنم. بله، سوالی فرمودن، اشکالی که درباره برخی کتب حدیثی مطرح می کنن، مثلا کتاب کافی از کلینی تا امام معصوم مسند است و ما بررسی سندی می کنیم. بله، اما از کلینی تا ما چگونه به دستمون رسیده؟ ناقل نامعلومن، مستند نیست. ببین برادر بزرگوارم، شما اگر کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه را ملاحظه کنید، یک بخشی ما داریم در رابطه با کتب اربعه. اون زمان این کتاب ها در دست مردم بوده، 400 تا کتاب بود به نام اصول اربعمئه. یک فقیهی میخواست حکم یک مسئله رو به دست بیاره، ناگزیر بود این 400 تا کتاب رو مطالعه کنه تا یک حکمی به دست بیاره. مرحوم کلینی آمد این اصول اربعمئه را 21-22 سال زحمت کشید، صورت مبوب در آورد. مثلا زراره آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، از نماز سوال کرده، ازت جواب داده، از روزه سوال کرده، از حج، از نکاح، از ارث، همه در یک جا بود. مرحوم کلینی آمد کل مثلا جواب امام صادق سلام الله علیه در رابطه نماز را برد در کتاب الصلات با همین سند، مسئله نکاح را با همین سند بود کتاب و نکاح، مسئله ارث را بود کتاب و ارث. این زحمت رو کشیدن و این کتاب وقتی نوشته شد دیگه در میان مردم منتشر شد. این کتاب دست همه رسید. به قدری منتشر شد این کتاب و به دست همه رسید، دیگه احتیاجی نبود که بیان ببینن که مثلا این کتاب کلینی را مثلا کی به دست آورده، کی استنساخ کرده، چه کار کرده. این کتاب که شمس فی رابعه النهار بوده و فلذا به خاطر شهرت جهانی این کتاب که این کتاب در دسترس عموم مردم قرار گرفت، عموم علما قرار گرفت، فلذا دیگه ما نیازی نداریم که ببینیم که این ناقلین این کتاب کیا هستند. گرچه مرحوم علامه مجلسی در بهار چاپ ایران در جلد صد تقریبا 7-8-10 اونجا کل واسطه شون رو با صاحبان کتب اربعه مطرح کرده و ما خودمون هم از طریق بزرگان، از طریق شهاب بزرگ تهرانی ما اجازه نقل حدیث که گرفتیم برای ما آوردن که مثلا ما بنده خودم از آیت الله العظمى سبحانی، ایشون از شهاب بزرگ تهرانی، شهاب بزرگ تهرانی از مرحوم محدث نوری و غیره تا برسد به شهید اول، شهید ثانی، علامه، تا برای شما عرض کنم شیخ طوسی، شیخ صدوق و کلینی. ولی خب اینا تیمنن و تبرکن هست دیگه، ما اینجا نیازی به این مباحث نداریم. برای شما عرض کنم سوال کردن دیگه، من دیگه نجواب بدم دیگه، سوالات رو دیگه کنسل کنیم. کفری که علمای متقدمین ما در مورد غیر شیعه یعنی سنی آوردن منظور چیست؟ مراد از کفر یعنی کفر ایمانیه، یعنی میگه فلانی کافره، یعنی کافر به امامت، نه کافر به برای شما عرض کنم اسلام. وگرنه شما ببینید تمام فقهای ما که در رابطه با اهل سنت کلمه کفر را آورده اند، حتی شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی، خب در کتاب النکاح ازدواج با سنی رو میگن جایزه، فاکه این ازدواج با کفار جایز نیست. در کتاب ذبیحه میگن ذبیحه اهل سنت حلاله، فاکه ذبیحه کافر برای شما عرض کنم نجس میته هست. ولذا این آقایان اگر این بحث رو آوردن یا مثلا مصافحه کردن با اهل سنت اشکالی نداره، شرکت در نماز جماعت، اینها مراد از کفر، کفر به ایمان هست، کفر به ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نفسعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و سلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما بحثمان در رابطه با برای شما عرض کنم کتاب آقای علی عبدالرزاق بود، الاسلام و اصول الحکم، که در الازهر این رو محاکمش کردند و به خاطر این کتاب تمام مدارک علمیش رو ابطال کردند، از الازهر اخراج کردند و غیره، و این باعث شد که خلاصه این به یک بتی مبدل شد. مرحوم مرزای قمی رو رضوان الله تعالی علیه گفتن که در تاجیکستان یک کسی ادعای نبوت کرده و او را گرفتن اعدام کردن. مرحوم مرزای قمی خیلی گریه کرد و داره وضعیت با دو دستی زد به سرش، گفتن آقا مگر کار اشتباهی کردن؟ گفت بله کار اشتباهی کردن، این باید اجازه می دادن، با ایشون یک مناظره‌ای می شد و عقیدش ابطال می شد و رسوای علمی می شد، بعد اعدام می کردن. الان این رو بدون هیچ گونه بحث علمی و مناظره و گفتگوی عالمانه اعدام کردن، این به بت مبدل شد و طرفداران زیادی پیدا کرد. ولذا این کاری که الازهر انجام داد، آقای علی عبدالرزاق را به بت مبدل کرد و این کتابش رو یک کتاب جهانی کرد که خیلی از مستشرقین، دانشمندان اروپایی، آمریکایی و همچنین خیلی از نخبگان اهل سنت و روشنفکران آمدن از ایشون حمایت کردن و موجب شد که مطالب باطل این کتاب در میان همه منتشر بشه و طرفدارایی پیدا کند. ما در دو جلسه گذشته در رابطه با محمد حسین هیکل که کتابهای زیادی نوشته و مقالات زیادی در روزنامه‌های مصر داره و یک نخبه علمی در جهان اسلام، نه در فقط مصر، ایشون آمد گفت که بر این که آقای علی عبدالرزاق در این کتابش یک مسئله رو مطرح کرده که اجماع اهل سنته که ما در اسلام چیزی به عنوان حکومت دینی نداریم، سیاست از دین کاملا جداست، هیچ پیغمبری حتی رسول اکرم حق سیاست دینی نداشتند، مبلغ بودند و اگر هم پیغمبر کار سیاسی کرده با بیعت مردم بوده، با انتخابات صورت گرفته. و بعدشون شیعه فاسق شده، برای اینکه اینها آمدن بحث خلافت رو از ارکان دین شمردن، با اینکه آقای عبدالرزاق چیزی را در کتابش آورده اجمع علیه اهل سنت. بله، بعدم که میگه که ان القاهره مرکز اهل سنت و موطن الاشاعره و مستقر ارتودکسیه، این ها ارتودکسه، پس سبحان من یغیر ولا یتغیر، تا اصبحت القاهره که تهران مرکز و شیعه و امثال این قضایا را ایشون اومده مطرح کرده، یعنی در ضمن دفاع از آقای علی عبدالرزاق عقده‌ای که نسبت به شیعه داشته، این عقده رو چیکار کرده؟ با این وضعش خالی کرده. ما در رابطه با این حرف ایشون یک بحثی رو مطرح کردیم که ایشون که میاد میگه آقا اهل سنت اجماع دارن بر این که اسلام امامت و خلافت رکنی از ارکان دین نیست، این کاملا اشتباهه، ما همچه عقیده‌ای نداریم، این عقیده مال شیعه ها هست. ما دیروز پریروز مطالبی رو از بزرگان اهل سنت آوردیم که اینها میگن امامت و خلافت از ارکان دین هست. دیروز ما عبارتی رو نقل کردیم از مجمع الزوائد هیثمی که دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، مجمع الزوائد هیثمی در جلد نهم که مطیع ابن اسود میگه من از عمر ابن الخطاب شنیدم گفت اگر من بخواهم عهدی را خلاصه ببندم یا ترکه ای را باقی بگذارم، احب الین اجعلها الى زبیر ابن عوام فانه رکن من ارکان دین. هم یه مقداری در کتابهای دیگر جستجو کردم، برای شما عرض کنم دیدم در سنن کبرا مال بیهقی، احمد ابن حسین بیهقی، جلد 6 صفحه 282، ایشون به این شکل آورده که میگه من روایتم باز از مطیع بن اسود، سمعت عمر یقول لو ترکت ترکتن او احد و احدن الى احدن لأحدت الى زبیر ابن عوام، که از قوام نوشتن، انه رکن من ارکان الدین، اگر من بنا باشه عهدی ببندم به زبیر ابن عوام میبندم چون او رکنی از ارکان دین هست. در بعضی از چیزها من دیدم که نه اصلا تعبیر خیلی واضح‌تره. مثلا در کنز الاموال متقی هندی جلد 13 صفحه 304 تعبیر دارد که ما اوصیت الا الزبیر ان الزبیر رکن من ارکان الدین. و همچنین در جاهای دیگر هم همین هست. ذهبی در سیر اعلام النبلا داره که میگه انهو یعنی زبیر رکنی از ارکان دین هست. البته در پاورقی سند رو تضعیف میکنه، میگه عبدالله ابن محمد زبیر هست که یروی الموضوعات عن الثقات، ابو حاتم هم گفته که متروک الحدیث. این بحثی که ما داشتیم ضرر به بحث ما نمیزنه، بلکه بحث رو تقویت هم میکنه. تازه یعنی خلیفه دوم آمده نه تنها خلافت و امامت را رکنی از ارکان دین شمرده، یک صحابه پیغمبر را که زبیر ابن عوام هست میگه او هم رکنی از ارکان دین هست. این در حقیقت بساط این آقایان را مثل محمد حسین هیکل رو به هم میریزه، هیکلش رو در هم بر هم میزنه که بزرگان شما حتی خلیفه دوم نه تنها دین را رکنی از ارکان، خلافت را رکنی از ارکان دین میدانه، بلکه یک صحابه را هم آمده رکنی از ارکان دین شمرده. اون وقت شما چطور دارید میگید که شیعه این چنین هست؟ خب این آقای زبیری که رکنی از ارکان دین هست، خب آمده شما ببینید چه فاجعه‌ای در تاریخ به دست همین آقا رقم خورده. در قضیه جنگ جمل که اولین جنگ برای شما عرض کنم میان مسلمان ها و کشت کشتار که به تعبیر بعضی از مورخین نزدیک 30,000 کشته داده، همین آقایی که رکنی از ارکان دین هست در برابر خلیفه برای شما منتخب صحابه، به تعبیر شما حالا نمیگیم خلیفه منصوب پیغمبر، نه شما قبول ندارید، ولی علی ابن ابی طالب که دیگه خلیفه، یعنی در میان خلفای راشدین تنها خلیفه ایست که با بیعت عموم مردم و اکثریت مردم به خلافت رسیده. این آقای رکن من ارکان دین در برابر حضرت امیر سلام الله علیه چیکار کرده؟ قیام کرده و این بساط را به راه انداخته. خب اینها بحثی است که یه مقداری قابل تأمل هست که ما ببینیم که چیه قضیه. و از اون طرف هم ما مطالبی آوردیم که آقایان آمدن من انکر خلافت ابی بکر و عمر فهو کافر. اگر رکنی از ارکان دین نیست، ضرورتی از ضروریات دین نیست، چرا باید انکار خلافت ابوبکر و عمر بشه کفر و قتلش هم واجب بشه؟ ولی اگر کسی بیاد امیرالمومنین رو به قتل برساند، به تعبیر آقای ابن تیمیه که متدین ترین مسلمان بود، یا به تعبیر برای شما عرض کنم بعضی ها عبدالرحمن بن ملجم اجتهاد کرد و به خاطر اجتهادش در قتل امیرالمومنین یک پاداشی هم تازه میبرد. خب این دوگانه برخورد کردن چیه؟ جناب آقای محمد حسین هیکل، ای کاش شما در کنار دفاع از علی عبدالرزاق، یعنی مطالبی که خودتون هم دارید، اینها را شما مطرح کنید که چرا باید این چنین باشد، انکار خلافت ابوبکر و عمر کفر باشد ولی قتل علی ابن ابی طالب اجتهاد باشد، سب علی ابن ابی طالب سنت باشد. خب حالا دیگه شما حداقل به عنوان خلیفه چهارم که قبول دارید شما، یا مگر اینکه بگید ما علی را به عنوان خلیفه چهارم و منتخب مردم هم قبول نداریم. نکته دیگری که در اینجا هست که ایشون میگه شیعه آمده و مطرح کرده بر اینکه این خلافت اصلی از اصول دین هست، من یک نکته ای رو برای عزیزان نقل کنم. بله، در میان بعضی از آقایان مثل مرحوم مجلسی و دیگران به استناد حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه که این در صحیح مسلم هست، که حدیث برای شما عرض کنم 64-84 اگر اشتباه نکنم جلد 6 صفحه 22، من مات و لیس فی اونقه بیعتون مات میتتن جاهلیه، مسند احمد جلد 4 صفحه 96، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه و ده ها کتاب دیگر شما این رو آوردن که هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلی است. حالا مرگ جاهلی چی است؟ حالا ما کاری نداریم که عاقلانه ترین تفسیر برای مرگ جاهلی یعنی مرگ دوران جاهلیه، یعنی بدون اعتقاد به خدا، بدون اعتقاد به نبوت، با بت پرستی. مرگ جاهلی همین میشه دیگه، اگر مرگ دوران جاهلیت باشه همینه. حالا گرچه بعضی از علمای اهل سنت خواستن توجیه بکنن، توجیه خلاصه ناموجهیه که میگن مراد از مرگ جاهلی یعنی مات بلا امامین. اصلا در زمان جاهلیت امامت مطرح نبود، توحید بود و نبوت. اصلا این آقایان اومدن سوراخ دعا گم کردن، مثل قضیه عمار که ابن بطال شارح صحیح بخاری میگه پیغمبر که فرمود تقتله الفئه الباقیه، عمار را گروه ستمگر میکشه، مراد مشرکین قریشه. دیگه وقتی که وجدان نباشد به قول هرچه بدهن بیاید همون رو مطرح میکنه. ولی زاما با توجه به این من مات بلا امام من مات میتتن جاهلیه، بدون امام کسی از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست، بعضی آمدن گفتن که امامت از ضروریات دین هست و این کار یک ضروریات دین چیه؟ موجب کفره. ولی من دو تا مطلب، یکی از امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بیارم امروز براتون با تصویر کتابش، و یک مطلبی از مرحوم آقای خویی. این کتاب طهاره امام هست رضوان الله تعالی علیه که مؤسسه تنظیم نشر آثار امام چاپ کرده، کتاب طهاره المجلد الثالث. بله دوستان، بله این کتاب جلد سوم، ایشون در صفحه 437 در رابطه با کفر که میگه اسلام عبارت از شهادتین هست و با شهادتین خون طرف محترم میشود، تمام احکام اسلامی بر او جاری میشود و کفر مقابل اسلام کفر عدم و ملکه هست، و انما اخذ فی ماهیت الاسلام الا لیس الا الشهاده بالوحدانیه و الرساله و الاعتقاد بالامام بالمعاد، تا اونجایی که فل امامت من اصول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب، امامت از اصول دین نیست. این هم جواب ما از آقای محمد حسین هیکل که یک فقیه معاصر ما که عمری تمام اقوال فقها را دیده، روایات را هم دیده و در عصر حاضرم هست، انبوهی از شیعان مقلد ایشون هستند بودند و الان شاید الان عده‌ای هم بقابر میت ماندن. ایشون میگه فل امامت من اصول المذهب لدین. بعد در رابطه با عامه اما امیا از مسلمین به فلان میگه نه، ما نمیتوانیم اهل سنت رو به خاطر این کار امامت کافر بدانیم. این یک بحث. بحث دیگری که هست مرحوم آیت الله العظما خویی، این کتاب التنقیح فی شرح العلوة الوسقا برای شما عرض کنم. حالا این تألیف مرحوم آقای قروی هست، کتاب الطهاره جلد سوم، ناشر مؤسسه احیای آثار امام خویی هست. دیگه جدیدترین کتابی است که از آثار ایشون برای شما عرض کنم چاپ شده. ایشون هم میاد میگه ان انکار از ضروری انما یستد به او الکفر و النجاسه فیما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. انکار ضروری در صورتی مستلزم کفر خواهد شد که برگردد به تکذیب پیغمبر. کما اذا کان عالما بان ما ينكره مما ثبت من الدين بالضروره، بداند بر این که این مطلبی که دارد این کار میکند به صورت ضروری در دین ثابت شده، مثل نماز، روزه، زکات، حج و امثال این. و هاذا لم يتحقق في حق اهل الخلاف، در حق اهل سنت این محقق نشده، یعنی این که امامت مما ثبت من الدین به ضروره ثابت نشده. لعدم ثبوت الخلاف عندهم به ضروره لأهل البيت، نم الولایه به معنی الخلاف من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. ولایت به معنای خلافت این از ضروریات مذهبه نه از ضروریات دین. از اینی که ایشون میگه شیعه ها این شکلی هستن، خب آقای محمد حسین هیکلم که معاصر این دو بزرگوار بوده و قطعاً باید نظریات فقهای معاصر شیعه را هم میآورد، حداقل میگو اگر در گذشته فقهای شیعه میآمدن خلافت را از ارکان دین میشمردن، بعضی از فقهای مشهور و نامی شیعه خلافت رو از ضروریات مذهب میشمارند نه از ضروریات دین. باز ایشون در جای دیگر یک بحثی دارن در جلد سوم صفحه 79. بله، که اونی که موجب نجاست و کفر است نسب اهل بیت است. و اما اهل الخلاف من کرون لما ثبت بالذر من الدین هو ولایت امیر المؤمنین حیث بینها لهم و امرهم فلان. بعد ایشون میگه لأن الضروریه من الولایه انما هی الولایه به معنی الحب و الولا، اونی که از ضروریات دین هست ولایت به معنای حب و محبت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. بله، اگر کسی از اهل سنت هم ولایت به این معنا را، یعنی این که واجب هست محبت اهل بیت به نص قرآن، این رو اگر این کار بکند، این کار ضروری دینه. و من گمان نمی کنم غیر از نواسب و یک عده ای از وهابی ها، نه همه وهابی ها، این را انکار می کنند. بل اینها قطعا، کسی اگر محبت و ولایت اهل بیت را، این محبت و دوستی اهل بیت را کسی بخواد انکار کنه و بگین از قبول ندارم، من اینها را دوست ندارم، قطعا این منکر یک ضرورتی از ضروریات دین هست و مستلزم کفر خواهد بود. پس اونچی که برای ما محرز شد این شد که این حرفی که این آقایان میزنن بر اینکه شیعه فسقوا فی نعدوها کذالک، شیعه فاسق شدند. حالا نمیگه شیعه آمدن اجتهاد کردن، این کاش بگفت شیعه اجتهاد کردن. بابا دیگه این مسئله دیگه از جنگ صفین و جمل که بالاتر نیست، که نزدیک 140,000 مسلمان کشته شد. آقای هیکل اونجا دارید میگید اجتهاد کردند و هر کدام هم پاداشی دارن برای خودشون. خب اینجا هم بگو این نشیه اجتهد و هین عدوها کذالک. چرا این چنین ناجوان مردانه نسبت فسق دارید شما به شیعه می دهید؟ خدا انشاءالله همه ما را به راه راست هدایت کنه و ما را از لغزش ها حفظ کنه و شر این افرادی که واقعا دارن با این کارشون خلاصه ضربه بر شیعه می زنن، بر اسلام می زنن، بر دین می زنن و معاندین را جریتر می کنن نسبت به اسلام، ما را از شر اینها انشاءالله حفظ کند. خدا انشاءالله بر توفیقاتتون بیفزاید و ما پیشا پیش باز میلاد رسول اکرم و آقا امام صادق را به همه تبریک عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.